دی من سوتر و می خومد مگر در و در در و در
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعامل.
یکی از دغدغه‌هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
ما راجع به نگرانی ها و تنش هایی که در شرایط عالمگیری کووید 19 هست با هم صحبت می کردیم.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
ضمن این که تعاریف و ویژگی هایی رو مطرح کردیم برای این نگرانی ها، دو سه تا راهکار، یکی این که اجازه بدیم این نگرانی ها بیان تو ذهنمون، مرورشون بکنیم، بنویسیمشون، دو این که بیایم اون تحریف های شناختی و اون جنبه های غیر منطقی رو رصد بکنیم و با پردازش منطقی به جنگ اونها بیایم، سه این که به جای این که این نگرانی ها با این حجم در ذهن ما باشه بیایم یک تقسیم بندی ریزی بکنیم، بیایم برخی از این نگرانی ها که قابل حل هستن و در توان مدیریت ما هستن رو انتخاب بکنیم و سعی بکنیم راه حل های هرچند کوچک رو در موردشون به کار ببریم و در مورد اون نگرانی های بزرگتر که خارج از کنترل من، خارج از دستان من و شما هست، فقط سعی بکنیم اونها رو هیجان منفیش رو کنترل بکنیم، به فکر حلش نباشیم چون ما نمیتوانیم اونها رو حل بکنیم. جلسه گذشته راجع به اونها صحبت کردیم. امروز میخوام عرض بکنم که گاهی میتونیم چرخه و سیکل نگرانی رو که مثل یک چرخ در ذهن ما میچرخه و این نگرانی ها پشت سر هم داره تکرار میشه، باید این چرخه و سیکل رو مختلش بکنیم، انگار باید یک چوب لای این چرخ بذاریم و مانع بشیم از این چرخشی که هر بار داره میچرخه، داره بار روانی ما رو زیاد میکنه و داره ما رو اذیت میکنه. انگار این موتور نگرانی وقتی روشن میشه دیگه توقفش دست ما نیست و هی گرمتر و گرمتر و گرمتر میشه. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده برای شکندن این چرخه و سیکل نگرانی توصیه میشه تحرک جسمانی است. وقتی ما تحرک جسمانی داریم، حالا این تحرک جسمانی میتونه به شکل یک نرمش باشه، میتونه اگر شرایط به ما اجازه بده یک پیاده روی یا دو خارج از خونه باشه و یا هر فعالیتی که به نوعی شما رو به لحاظ بدنی درگیر بکنه. درگیری بدنی، به خصوص اگر توجهمون رو به اون فعالیت و درگیری بدنی جلب کنیم، بلافاصله سیکل استراب و تنش رو مختل میکنه. وقتی ما فعالیت بدنی انجام میدیم مثل ورزش و نرمش، اندورفین ها که موادی هستن که ضد درد هستن، ضد تنش هستن، از مغز ترشح میشن و خود این برای ما آرامش میاره. تحرک جسمانی انرژی روانی ما رو افزایش میده، احساس رضایت از خودمون رو ایجاد میکنه و ما رو به سمت بهزیستی روانی سوق میده. چیز دیگری که کمک میکنه چرخه و سیکل نگرانی رو بشکنیم اینه که عزیزان، معمولا نگرانی راجع به آینده است. خدایا بالاخره چی میخواد بشه زندگیمون؟ خدایا پدرم و مادرم که سنشون بالاست، فرزندم چی میشه بالاخره؟ خودم مبتلا میشم یا نه؟ همه اینا رو به آینده است. یا معمولا نگرانیمون راجع به چیزاییست که در گذشته اتفاق افتاده. چرا من رعایت نکردم؟ چرا من فلان کار رو کردم؟ چرا من پسنداز نکردم؟ اگه دقت بکنید کمتر نگرانی ها در جریان کنونی جاری هستن، یا به آینده ربط دارن و یا به گذشته. بنابراین اگر بتوانیم به یک شیوهی به لحظه اکنون و به موقعیت اینجا ذهنمون رو معطوف بکنیم، خود به خود باز داریم چرخه نگرانی رو میشکنیم و چرخه رو متوقف میکنیم.
شما آدم بیخیالی هستین تو زندگی؟
خیلی
زیاد نه، ولی خب یه کمی آره.
نه
چطور؟ از چه لحاظ؟
از هر لحاظی تو زندگی.
نه مسئولیت پذیرم.
آقا شما آدم بیخیالی هستین؟
نه
خیالی نسبت کرونا؟
نه دیگه نه
خیالی نسبت به کرونا. چه بلایی سر جامعه میاره؟
خب همه جامعه گرفتار میشن، تبعاتش برای همه افراد جامعه است.
اونا که پروتکل‌ها رو رعایت نمی‌کنن و به فرزندانشون، به همسرشون، به خانواده‌شون آسیب میزنن، شاید اونا اصلا گناهی نداشته باشن، ولی این بیخیالیه باعث میشه که اونا دود این بیخیالی شما به چشم اونا بره.
اینکه یک موسیقی خوب رو همین الان گوش بکنیم، اینکه یک فیلم خوب رو همین الان ببینیم، اینکه توجه بکنم به بدنم، اینکه سعی بکنم بخش‌های مختلف بدن رو ببینم، اینکه سعی بکنم وقتی یک قهوه یا چای میخورم مزش رو توی دهانم احساس بکنم، شیرینی یا تلخیش رو یا تندی اون نوشیدنی رو احساس بکنم، اینکه سعی بکنم جریان تنفسم رو از اون ریتم سریع و کوتاه به یک ریتم عمیق و آهسته تبدیل بکنم. اینا همه اون چیزاییه که کمک میکنه تا حد زیادی این چرخه که راه افتاده و خارج از کنترل ماست بشکنه. پس یک، اگر توانستیم تحرک جسمانی رو در هر شکلی ایجاد بکنیم، داریم این چرخه رو میشکنیم. دو، هر چیزی که ذهن ما رو معطوف اینجا و اکنون بکنه، مثل یک سرگرمی، مثل توجه به محیط، مثل اینکه ببینیم چه صداهایی در این محیط میاد، مثل اینکه ببینیم چه بویی داره در این اتاق میاد، مثل اینکه ببینیم چه چیزهایی رو میتونیم تو این اتاق ببینیم و کارهای دیگه که عرض کردم، همه و همه اینها ذهنمون رو معطوف به اکنون میکنه و یک راهکار بسیار سودمنده برای اینکه سیکل استراب شکسته بشه.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیبو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سالهاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آب گرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می شود.
سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. یو سلامت در کنار شما.
ساعت 8:15 است. اینجا شبکه رادیویی سلامته. با تب ایرانی همراه باشید.
امیر جو را به آسیا میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
باغ بود. چرا؟ برام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه طب ایرانی رادیو سلامت رو شما میشنوید و از همین لحظه برنامه رو آغاز میکنیم. این برنامه راجع به طب ایرانی صحبت میکنیم و سوالات شما رو میپرسم. در این برنامه هماهنگ کننده برنامه برای متن و ترتیب بیشتر برنامه فرزاد محمدی. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف میشنوید علیرضا رستم‌پور، صدا بردار محترم برنامه و سرکار خانم خضری هم تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. تلفن 021-22-65-2876 و پیامک 3102. سوالات خودتون رو در مورد بیماری های قلبی و سلامت قلب و عروق و طب ایرانی یا همون طب سنتی میتونید این برنامه مطرح کنید. مهمان و کارشناس این برنامه دکتر مینا موحد، متخصص طب ایرانی. خب این برنامه میخوایم راجع به طب ایرانی و بیماری های قلبی و عروقی صحبت کنیم و دکتر موحد هم که مهمان برنامه هستن. هفته پیش هم خانم دکتر راجع به این مطلب صحبت کردن و حالا ما قسمت دوم رو میخوایم با خانم دکتر صحبت کنیم. دکتر موحد خوش آمدین، روزتون بخیر باشه. صبح پنجشنبه هم بخیر باشه. سخت صبح زود پنجشنبه میدم شدن نه؟
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنونده های خوب، صبح همگی بخیر باشه. متفقه. البته یه کوچولو سخت هست ولی نشاط خیلی خاصی رو داره. من به همه بیماران قلبی توصیه میکنم حتما سعی کنن یه مقدار صبح زودتر بیدارشن و از تلاوت صبحگاهی قلبشون رو تقویت بکنن.
دکتر موحد، صبح زود طب ایرانی هم فکر نمی‌کنم 8 صبح باشه، یکم زودتره نه؟
بله قاعدتاً از بعد از حتی از قبل از طلوع خورشید. ولی حالا اگر حالا که عزیزان سعی بکنن حالا توی این فصل همون ساعت 7 تا 8 حد اکثر بیدار بشن هم اثر بخش خیلی مفیدی داره قطعاً.
من میتونم برنامه ما هم گوش بدم، سوالاتشون بفرستم.
خب
دکتر موحد، میدونم هفته پیش شما مبحث بیماری قلبی و عروقی شروع کردین از دیدگاه طب ایرانی و راجع به تغذیه، صحبت کردید و خب چون همیشه سوالاتم زیاده، من برای اینکه بتونیم مطلب رو با شما به یک سرانجام برسونیم ازتون خواهش میکنم نکات باقی مانده رو بفرمایید، بعد من سوالات رو مطرح کنم و با شما وارد صحبت میشیم. در خدمت شما هستم.
قبل از اینکه من وارد بحث اصلی بشم فقط میخوام یه نکته رو خدمت همه بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی هستن عرض بکنم که درسته که بیماری‌های قلبی بسیار شایع و بعضن خطرناک هم هستند، اما خدا رو شکر راه‌های پیشگیری بسیار بسیار مؤثر هست. حالا به غیر از اون بخش ژنتیک که در واقع کاری از دست ما بر نمیاد، تو بقیه زمینه‌ها میتونیم خیلی قوی عمل بکنیم و ابتلا به بیماری‌های قلبی رو در خودمون به حد اقل ممکن
درست.
دفعه پیش در مورد تغذیه صحبت کردیم، غذاها و ادویه هایی که برای قلب مفید هستن و غذاها و ادویه هایی که برخلاف تصور مردم ممکنه برای قلب خیلی مفید نباشن و اونها رو ذکر کردیم. امروز میخوام در مورد هوا صحبت بکنم و تأثیری که هوا میتونه روی قلب داشته باشه. خب بهترین هوا، هوای معتدل در گرمی و سردی هست. هوایی که گرم باشه به قلب آسیب بیشتری میرسونه، چون قلب نیاز به ترویح داره، نیاز داره خونک بشه. قلب مزاجش گرمه و در واقع باید ما یه فنی داشته باشیم که اون فن هوای خونک هست، هوای خونک مطلوب، به دور از آلودگی، گرد و غبار، دود و اینجور مسائل. ولی هوای گرم عمدتاً به قلب حال خیلی خوشی رو منتقل نمی کنه. بنابراین به این مسئله باید توجه داشته باشیم. خب هوای آلوده هم باعث تغییر مزاج قلب میشه و میتونه باعث حتی فاسد شدن مزاج قلب بشه. سعی کنیم توی هوای آلوده کمتر در معرض آلودگی قرار بگیریم و از غذاها و داروهایی که باعث میشن آلودگی از بدن دفع بشه و اثراتش موندگار نشه بیشتر استفاده بکنیم. یه نکته دیگه هم در مورد هوا این هستش که هوای مرطوب هم به خصوص رطوبتی که توی مزرعه ها به خصوص مزرعه های برنج، شالیزارها،
بله،
نیزارها یا حالا کشزارهایی که به خصوص گردو و انجیر اونجا به عمل میاد، اینها هم تأثیرات خیلی مطلوبی بر روی قلب ندارن. به خصوص بیماران قلبی به این موضوع یک کوچولو بیشتر توجه داشته باشن، قطعا میتونه خیلی کمک کننده باشه. از بحث هوا که بگذریم، در واقع در مورد اثراتی که هیجان‌ها و مسائل روحی روانی میتونن روی قلب داشته باشن که همه قطعا تجربه کردن باید صحبت بکنیم. خب تا جایی که امکان داره ما باید از غصه و استرس دور بمونیم، گرچه قسمتی از اون واقعا دست ما ممکنه نباشه و ما نتونیم عوامل رو تحت کنترل خودمون در بیاریم. باید سعی کنیم آستانه تحمل خودمون رو با هر روشی که میتونیم بالا ببریم. به عنوان مثال از هر کاری که انجام دادنش برای ما خوشایند نیست سعی کنیم دوری کنیم و بریم به سمت کارهایی که برای ما نشاط آوره و دوستی و همصحبتی و نشست و برخاست با افرادی که برای ما لذت بخش و دلنشین هستند رو توی برنامه‌های زندگیمون سعی کنیم بیشتر بگنجونیم، به تفریح‌های سالم بیشتر توجه بکنیم. توی بحث در واقع فعالیت و ورزش، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیته اینه که بی‌تحرکی خودش یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی حساب میشه، اما از اون طرف هم فعالیت بیش از حد برای افرادی که به خصوص ممکنه یک مقدار عوامل خطر بیماری‌های قلبی رو داشته باشن باید بسیار با احتیاط صورت بگیره و نباید خیلی فعالیت به صورت سنگین باشه، چون فعالیت سنگین به منزله این هست که ما داریم به قلبمون فشار بیشتری میاریم، قلبمون نیازمند خونرسانی بیشتری هست و اگر خدایی نکرده تنگی عروق کرونر، عروقی که به قلب ما خونرسانی میکنن، وجود داشته باشه، این باعث میشه که قلب تحت فشار قرار بگیره، اکسیژن و خون کمتری بهش برسه، مواد زائدش تلمبار بشن و برای قلب این مسئله درد آور هست و باعث ایجاد دردهای قلبی میشه که در واقع آنژین‌های قلبی،
بله،
در واقع نامگذاری میشن. خب این آنژین‌های قلبی اگر شدید بشن، تکرار بشن، ممکنه منجر بشن به سکته قلبی یا همون انفارکتوس قلبی. بنابراین باید خیلی حواسمون باشه فعالیت رو به تدریج شروع بکنیم، با توجه به توانایی بدن خودمون شروع بکنیم و آروم آروم اون رو افزایش بدیم و فعالیت خوب هم فعالیتی هست که قطعاً باعث افزایش قابل قبول ضربان قلبی بشه اما باعث احساس ناتوانی در ما نشه. یعنی اگر من دارم میرم ورزش میکنم و بعد دچار احساس خستگی شدید میشم به نحوی که نیاز دارم بخوابم یا دچار درد بدنی خیلی شدیدی میشم یا باید حتما بیام یه چیزی رو بخورم، این نشون میده که اون ورزش برای من مفید نبوده. و من به بیماران توصیه میکنم که حتما به تدریج این فعالیت رو شروع کنن و آروم آروم متناسب با افزایش تواناییشون سطح ورزش رو افزایش بدن. اینکه میزان ضربان قلب مطلوب ما در ورزش چه مقدار باید باشه یه فرمول داره که این فرمول رو من اینجا خدمت شنوندگان عزیز ارائه میکنم. خیلی راحته، ما عدد سنمون رو اول باید از عدد 220 کم بکنیم. به عنوان مثال برای یک فرد 50 ساله 220 رو در واقع منهای 50 اگر بکنیم میشه عدد
107.
حالا تقریبا به میزان 70 تا 80 درصد این 170 میشه میزان ضربان، حد اکثر میزان ضربان قلب در زمان ورزش که فکر میکنم میشه حدود چقدر میشه 100
کنید من یه کمکی بگیرم خانم دکتر از ماشین حساب، چون خب که دقیق بتونیم اعلام کنیم
126 فکر میکنم میشه،
یعنی تا 126 میتونه ضربان قلبش که خیلی بالاست. درست،
حد اکثر از اون بالاتر دیگه نباید بره. بنابراین باید این موضوع رو لحاظ بکنیم که به قلب ما آسیب، چون هدفمون اینه که ما قلب رو حمایت بکنیم، خدای نکرده قرار نیست که بهش فشار وارد بکنیم. یه نکته خیلی مهمه دیگه که خیلی هم شایعه، بحث خور و پف هست. عزیزانی که توی خواب خور و پف میکنن که به خصوص در آقایون شایعه تر هست، به خصوص افرادی که دچار اضافه وزن هستن، به خصوص چاقی قبقب دارن. البته ممکنه که فرد لاغر هم باشه ولی خور و پف رو داشته باشه. این افراد حتما باید پیگیری بکنن، چون گاهی اوقات خور و پف نشون دهنده یه سری از مشکلات جدی قلبی ریوی هست. گاهی اوقات خور و پف علتش این هست که فرد در خواب دچار یک وقفه کوتاه مدت تنفسی میشه که بهش میگن آپنه. یه آپنه کوتاه مدت، بعد فرد با خور و پف در واقع میخواد این رو جبران بکنه و خب این آپنه‌ای که در هنگام خواب اتفاق میفته، قطع تنفس در هنگام خواب، میتونه باعث تشدید مشکلات قلبی بشه. بنابراین من توصیه‌ام این هست که عزیزان حتما یک بررسی اولیه برای پیگیری علت و درمان خور و پف خودشون انجام بدن و بعد از اون سعی بکنن که در طی شبانه روز حداقل 7 ساعت خواب با کیفیت داشته باشن، که ترجیح ما هم این هستش که خواب شبانه باشه. خواب روز خیلی خواب مطلوب و مؤثری نیست، مگر اینکه فرد ناچار باشه کمبود خوابش رو در طی روز جبران بکنه.
درسته.
یه سری مسائل دیگه هم وجود داره از این قبیل که فرد ممکنه مثلا مشکل خواب داشته باشه و به خاطر مشکل خوابش مجبور باشه دارو استفاده بکنه. حالا فرق هم نمی کنه چه داروی گیاهی و چه داروی شیمیایی، باید به بحث تداخلات این داروها با داروهای قلبیمون توجه بکنیم. یعنی میخوام بگم ما سر خود حتی داروی گیاهی هم استفاده نکنیم. عزیزانی که دارن داروی قلبی استفاده میکنن، مثلا از دمنوش گلگاو زبون یا سنبل لطیف که خیلی هم معروفه، بله، خواب‌آورهای خیلی خوبی هم هستن، نمیتونن سر خود استفاده بکنن، حتما باید تحت نظر متخصص مربوطه باشن. اتفاقا من خودم به بیماران قلبیم که مشکل خواب دارن داروهای تجویز میکنم که نه تنها عارضه و تداخلی با داروهای قلبیشون نداشته باشه، بلکه باعث تقویت قلب و بهبود عمل کرده عضله قلبشون هم بشه. این موضوع خیلی اهمیت داره.
ما صحبت میکنیم در مورد طب ایرانی و سلامت قلب و عروق و بیماری های قلب و عروق. شما هم سوال پرسیدین، سوالات شما رو هم میپرسم و مهمان برنامه ما هم سرکار خانم دکتر مینا موحد هستن که متخصص طب ایرانی.
طب ایرانی پنج شنبه ها ساعت 8:15 دقیقه. برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی.